بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 208 سطر اول. قد مر فی بیان کثرت العقول ان قوما من المشائین ظنوا ان المتشبه به فی جمیع السماویات واحد. در فصلی که معنون بود به عنوان استشهاد، نظریه بعضی از مشائین رو ذکر کردیم و رد کردیم. متن مصنف خونده شد، خواجه این متن رو شرح میده، شرح رو میخوام بخونیم. چون مطالب بعضی هاش در جلسه گذشته گفته شده، شاید تفصیل زیادی لازم نداشته باشیم. به همون نحوی که مرحوم خواجه وارد بحث شده، من وارد بحث میشم. با توجه به مطالبی که دیروز گفتیم، بحثات تقریبا روشنند. ایشون اشاره میکنه که ما در گذشته بیان کرده بودیم که گروهی از مشائین معتقد بودند که متشبهون به نفوس فلکی واحد است. ما بعد از اینکه اثبات کردیم که حرکت فلکی به خاطر تشبه نفوس فلک به عقول است، با توجه به اینکه حرکات مختلفند، ثابت کردیم که متشبهون به ها هم مختلف و متعددند. ولی همون جا هم نقل کردیم که گروهی متشبهون به رو واحد میدونن نه متعدد. ما معتقدیم به تعدد متشبهون به ها، اونها معتقدن به وحدت متشبهون به. یعنی میگوین یک موجود مجزد مورد توجه تمام نفوس فلکی است و نفوس فلکی با شوق و عشقی که نسبت به اون موجود مجزد دارند، برای تشبه به اون موجود بدنشون رو حرکت میدن. یک موجود مجرد است معشوق همه این نفوس، و این نفوس به شوق تشبه به او بدنشون حرکت میدن، که توضیحش مفصلا گذشت. خواجه میفرماید که در قبل هم ما دو مطلب رو بیان کردیم، هر دو رو از ارسطو بیان کردیم. یک مطلب این بود که ارسطو گفته بود متشبهون به واحده، مطلب دیگه این که متشبهون به متعدده. یعنی دو جور حرف زده بود. در حرکات افلاکی هم متشبه رو واحد دیده بود، هم متشبه رو متعدد دید. متشبهون به رو واحد دیده بود، هم متشبهون به رو متعدد دیده بود. اینم توضیح دادیم و توضیح کردیم و بیان کردیم که در کلامش تعارضی، تناقضی، تهافتی نیست. اونجا که معتقد است به این که متشبهون به واحد، حرکت یک نواخت افلاک رو که همه دورانی هستند ملاحظه کرده، گفته چون همه افلاک حرکات دورانی دارن و حرکتشون از این جهت واحده، پس متشبهون بهشون هم واحده. اونجایی که متشبهون به را متعدد دیده، به اختلاف این حرکات توجه کرده که یک حرکت سریعه، یک حرکت بطیئه، یک حرکت به سمت مشرقه، یک حرکت به سمت مغربه. این اختلافات رو دیده و گفته متشبهون به ها مختلفند. پس برای حرکت فلک دو حیث هست، برای حرکت افلاک دو حیث هست. یکی حیث وحدت که همه حرکت دورانی دارن، یکم حیث تعدد که این حرکت های دورانی بعضیش به سمت مشرق، بعضی به سمت مغرب، بعضی سریع، بعضی بطی. اگر اون حیث وحدت این حرکات ملاحظه شود، متشبهون به واحد است که خداست. و اگر حیث متعدد این حرکات ملاحظه شود متشبه به متعدده که اخوله. این توجیه کلام ارسطو بود. ولی گروهی که انهو به حرف دوم ارسطو که متشبه به ها رو متعدد میگیره توجه نکردن، اون حرف اولشو قبول کردن و مورد توجه قرار دادن و حکم کردن به این که متشبه به در حرکات افلاک امری واحد. خب چطوری تبیین کردن که این امر واحده؟ چجوری این امر واحد گرفتن؟ اونها معتقد شدند، یعنی این گروه از مشائین معتقد شدند که محرک مباشر در افلاک نفوس منتبه هستند، یعنی نفوسی که در بدن فلک حلو کردن. گفتن اینها محرک مباشرند. بعد ملاحظه کردن که این نفوس در بدن حلو کردن و هر محرکی که در بدنش حلول کرده در حین محرک بودن متحرک هم هست. مثلا نیروی محرکه در بازوی ما هست، وقتی این نیروی محرکه بازوی ما رو حرکت میده خودش هم حرکت میکنه، اما به تبع بازو، یعنی بازوی ما نقل مکان میکنه، وقتی حرکت میکنه نقل مکان میکنه. یا مثلا فرض کنید که پای ما که دارای قوه محرکه است وقتی حرکت میکنه این نقل مکانی است براش، به تبع نقل مکان پا اون قوه موجود در پا نقل مکان میکنه، نه از مکانی که عبارت از پا هست جدا میشه، مکانی که عبارت از قسمتی از زمین است اون رو عوض میکنه. پس اگر امری که حال در متحرک به ذات است محرک این متحرک بشود خودش هم متحرک میشود. اصلا به طور کلی هر محرک جسمانی باید متحرک هم باشه، محرک جسمانی باید متحرک باشه. حالا چه جسم خودش حرکت بده چه جسم بیرون حرکت بده. اگر جسم خودش حرکت داد حرکت جسمش میشه بعد طبیعی، اگر جسم بیرون رو حرکت داد اون حرکت میشه حرکت قصری. ولی علایه حال خود این نیرو باید حرکت کنه، این محرک باید متحرک باشه. این روشنه که اگر نفوس منتبعه محرکند که این گروه قائل به محرک بودنشون هستند باید متحرک هم باشن. اگر محرکن باید متحرکن باشد، منتها متحرک بالعرض، یعنی به واسطه محل، نه متحرک به ذات. محل متحرک به ذات، اینا این متحرک بالعرض. پس روشن شد که محرک منتبع متحرک هم هست. اگر متحرک محرک میخواد، اگر متحرک محرک میخواد، محرکش باز اگر متحرک شد اونم محرک میخواد و هاکذا. ولی نمیشه تسلسل درست کرد چون تسلسل محاله. پس ناچار باید ما این سلسله محرک هایی را که متحرک هستند به یک محرکی خط کنیم که متحرک نیست، فقط محرکه. اون محرکی که متحرک نیست یا خدا هست یا عقل اول هست. توجه کردید رسوندیم همه متحرک های یا همه محرک های فلکی رو رسوندیم به یک محرک. این گروه میخوان این کارو بکنن دیگه. عرض کردیم گروه میگن تمام محرک های فلکی که نفوس منتبعن یه دونه متشبهون بهترند، یعنی یک محرک دارند. الان هم با بیانی که کردیم معلوم شد یک محرک دارند. به این صورت بیان کردیم که همه این محرک های فلکی که نفوس منتبع هستند در این محرک بودن متحرک هم هستند، چون متحرکن علت میخوان. این علت ها رو تعقیب کردیم تا رسیدیم به یک علتی که فقط محرکه، دیگه متحرک نیست، اون متشبهون به واحده. و با شوقی که در این محرک های فلکی ایجاد می کند این محرک ها رو حرکت می دهد. این محرک ها میشن متحرک، میشن محرک بدنه و متحرک از اون واحد. پس متشبهون به واحد شد. توجه شدید متشبهون به رو میخواد واحد کنه. بیانش برای واحد کردن متشبهون به اینه که متشبه ها که همون نفوس منتبعن علاوه بر محرک بودن متحرک هم هستن، چون متحرکن محرک میخوان و این سلسله نمیتونه تا بی نهایت داره. پس به یه محرکی که متحرک نیست باید ختم بشه، اون محرکی که متحرک نیست متشبهون به واحده. پس ثابت شد که این نفوس منتبعه با تکسری که دارند متشبهون به واحد دارند و اون متشبهون به واحدشون یا عقل است یا خدا. پس مطلب رو توجه کردیم. تا حالا خواجه اصل مدعای اونها رو گفت، اصل مدعای این گروه رو گفت و دلیلشون هم گفت. در بین طرح مدعا و دلیل به کلام ارسطو اشاره کرد و گفت ارسطو هم اینو گفته، منتها توجیه کرد که ارسطو که اینو گفته خلافش هم گفته و بیان کرد که بین کلام ارسطو هم تفاوت نیست. پس روشی که خواجه بحث کرد این بود، اول ترک کرد مدعای این گروه رو، بعد بیان کرد کلام ارسطو رو و اشاره کرد به این که کلام ارسطو مشکلی نداره. بعد که کلام ارسطو تموم شد استدلال این آقایون شروع کرد که این گروه به چه دلیل گفتن متشبهون به واحده. بعد از این که استدلال اونها رو ذکر میکنه، نتیجه ای رو که اونها میگیرن طرح میکنه. نتیجه ای که میگیرن اینه که یک محرک غیر متحرک در کل عالم داریم، در کل عالم وجود یک محرک غیر متحرک داریم که او یا خداست یا عقل اول. سایر محرکین یا متحرکین، سایر محرکین همه متحرکند، یا متحرک به ذات یا متحرک به غرض. بله، یا متحرک به ذاتن یا متحرک به درست. ما محرکی که متحرک نباشد نداریم جز همون یکی. این نتیجه رو گرفتن. متحرک به ذات خود جسمه، متحرک بالعرض حال به فعل جسمه، اونی که خودش حرکت میکند که متحرک به ذاته، اونی که به تبع متحرک به ذات حرکت میکنه متحرک بالعرضه، یعنی اونی که حلول کرده و منتبع متحرک بالعرضه، اونی که منتبع اون فیه متحرک به ذاته. بدنه فلک متحرک به ذاته، یعنی خودش داره حرکت میکنه، اما اون نفس فلکی متحرک به ذات نیست، متحرک بالعرضه، یعنی به عرض این فلک حرکت میکنه. دو احتماله، بله دو احتمال بیان نکرده کدومشه. گفته یا خداوند است یا عقل اول است، اون واحد رو معین نکرده، دو احتمال در موردش داده. حرکت نفس منتبعه به تبع بدنش میشه بالعرض، چطور میتونی بگیم به ذاته؟ چی دوباره بفرمایید؟ بله. حالا علتش هر چی هست، خودش نمیتونه علت عرضات خودش باشه. خود متحرک بالعرض نمیتونه محرک خودش باشه، بلکه به عرض اون جسمی که حرکت میدهد حرکت میکند، اما محرکش چیز خودش نیست. این رو توضیح میدیم انشاءالله. فعلا این قسمتی رو که من از خارج گفتم تطبیق بکنم تا بعد ببینیم خارجی چی میشه. صفحه 208 سطر اول. قد مر فی بیان کثرت العقول ان قوما من المشائین، در اون جایی که داشتیم عقول رو بعد از اثبات اصل عقل متعدد می‌کردیم، یعنی گفتیم عقل موجود است و بعدم بیان کردیم که عقول متعدد موجودن، نه تنها یک عقل. در اون بحث گفتیم که قوما من المشائین گمان کردن که متشبهون به در تمام سماویات یعنی افلاک واحد است، یعنی در حرکات فلکی یک متشبهون به مورد توجه افلاکند. و باز نقل کردیم که معلم اول یعنی ارسطو قد حکم در یک جا به وحدت اون متشبهون به و در جای دیگر به کثرتش، و توضیح کردیم که کلام ارسطو مخالف تعارض و تناقضی نداره. و ذکرنا وجه کل واحد من قولیه، وجه هر یک از دو قول ارسطو رو گفتیم تا تعارض بین دو قولش واقع نشود. گفتیم اونجایی که میگه متشبهون به واحده منظورش چیه، اونجایی که میگه متشبهون به متعدده منظورش چیه. وجه هر یک از دو قولش رو بیان کردیم و روشن شد که این دو قول هر دو درستند و تعارضی بینشون نیست. فذلک القوم، اون قومی که گفتن متشبهون به واحده گمان کردن که محرکات سماویه نفوس منتبعه اون محرکات هستند، محرکات سماویه نفوس این سماویه هستند، المنتبعه اون نفوس منتبعه، این نفوس افلاک، المنتبعه فی اجسامها، ضمیر نفوسها و اجسامها به سماوات برمیگرده یا سماویات. گمان کردن که محرکات سماویه نفوس این افلاکند، اون نفوسی که منتبع در اجسام این افلاکند. خب چون نفوس منتبع بودن در افلاک و افلاک حرکتشون به ذات بود، نفوس و حرکتشون بالعرض می بود، لذا لازم شد که اینها حرکات نفوس رو بالعرض ببینند. و لازم هم القول به تحرک ها بالعرض، لازم شد این گروه را که قائل بشن به این که این نفوس حرکت بالعرض یعنی حرکت بالواسطه دارند. چرا لازم شد که این قول رو بگن؟ زیرا که حال در متحرک به ذات یتحرک بالعرض، هر چیزی که در متحرک به ذات حلول کنه متحرک بالعرضه، و نفوس منتبعه در بدنه فلک که متحرک به ذات حلول کردن پس متحرک بالعرض میشن. از این جهت لازم شد اونها رو که بگوین نفوس متحرک بالعرض هست. پس این نفوس هم شدن محرک هم شدن متحرک. تا اینجا روشن شد دیگه، هم محرکن چون بدنه رو حرکت میدن، هم متحرکن چون در این بدنه ای که حرکت میکند حلول کردند. به ذات محرکند و بالعرض متحرکند. آیا میتوانیم خودشون رو هم محرک بدنه بگیریم هم محرک خودشون بگیریم، که هم بشه متحرک به حرکت بالعرض هم بشه محرک خودش؟ میگن نمیشه، چون لازم میاد فاعل قابل یک چیز باشه، علت و معلول یک چیز باشه. اگر ما بگوییم که این نفس منتبعه که متحرک است خودش محرک خودش هم هست، یعنی هم محرک بدنه فلکه هم محرک خودشه، اینو اگه بگیم درست یا غلط. این که بگیم این نفوس محرک بدنه هستن، این اشکالی نداره، چون امری میشه فاعل، امر دیگه میشه قابل. این نفس میشه فاعل، اون بدنه فلک میشه قابل. اما اگر بگوییم این نفوس که متحرکند، محرکشون هم خودشونه، لازم میاد که این نفوس هم فاعل باشند، هم قابل باشند، هم محرک باشند، هم متحرک، این جایز نیست. اینو مرحوم خواجه در عبارت نیورده، ولی باید بیاد. اول اینطور میگیم که این نفوس که متحرکن، خودشون محرک خودشون نیستن. چون خودشون محرک خودشون نیستن، پس احتیاج به محرک بیرونی است، یه محرک دیگری باید میاره حرکت بده. وقت اون محرک دیگر اگر متحرک باشد، باز همین نقل کلام در او هست. وقت میگیم تسلسل جایز نیست، پس باید به یه محرکی برسیم که متحرک نباشد. این نتیجه رو در صورتی میگیریم که نتونیم خود نفوس فلکی رو که متحرکن محرک خودشون قرار بدیم. ولی اگر این نفوس فلکی رو محرک خودشون قرار دادیم، دیگه احتیاج به سلسله محرکا پیدا نمیشه تا ما منتهی بشیم به یه محرکی که متحرک نیست. اگر تونستیم بگیم نفوس فلکی هم خودشون متحرکن، هم خودشون حرکت میدن، دیگه احتیاج به محرک بیرونی نیست که ما سلسله محرکا درست کنیم و آخر منتهی بشیم به واحد. پس اگر بخواهیم سلسله درست کنیم و منتهی بشیم به واحد، اولا باید ثابت کنیم که این متحرک محرک خودش نیست، یعنی ثابت کنیم که این فاعل قابل نیست. موتور ماشین چطوری حرکت میکنه؟
محرک بدن است.
محرک بدن است. خودش چطوری حرکت میکنه؟ یه حرکت انتقالی داره به تبع بدنه انجام میشه، که در واقع اون بدنه میشه محرک. بدنه میشه محرک این موتور. بدنه داره راه میره، اون لاستیکا دارن راه میرن، این موتور هم به تبع اونها میره. اما یه حرکتی خود موتور میکنه که ایجاد حرکت میکنه، اون به تبع بدنه نیست، اون به وسیله سوختن بنزینه که اون محرک میشه. بله، موتور خودش یه حرکاتی میکنه، یه چیزایی جابجا میشن که اون حرکت باعث تحرک چرخا میشه. خود موتور به تبع چرخا نقل مکان میکنه، اون حرکتش میشه بالعرض و محرکش میشه خود بدنه. بدنه که حرکت گرفته اینجا میشه محرک، منتها به یه اعتبار محرک، به یه اعتبار متحرک. اما موتور که میخواد حرکت کنه چی حرکتش میده؟ که اون حرکتی که میخواد بر بدنه وارد کنه، اون به توسط بدنه نیست، به توسط خودش هم نیست، به توسط سوختن بنزین. حالا باید برسیم به اون بحث. فعلا داریم حرف این آقایین رو نقل میکنیم. این آقایین چه گفتن؟ ما بعدا اظهار نظر میکنیم. و المحرک المتحرک یحتاج من حیث یتحرک، محرک چون حرکت می کند به خاطر حرکت کردنش، یحتاج و الی محرک آخر. قید آخر رو توجه کنید، خواجه اون توضیحاتی که از خارج از کردن بیان نکرده که این محرک نمی تواند محرک خودش نیز باشد. محرک متحرکه، باید محرک داشته باشه، خودش نمیتونه محرک خودش باشه، به خاطر اینکه لازم میاد فاعل قابل یکی باشه. تمام این مطالب رو خواجه با کلمه آخر داره اشاره میکنه، میگه این محرک متحرک احتیاج دارد به خاطر تحرکش، احتیاج دارد به محرک آخر، نه به محرکی که خودشه، به محرک آخر احتیاج دارد. بعد اون محرک آخر هم اگر متحرک باشه، احتیاج داره به محرک دیگر، ولی لا یتسلسل، این سلسله تا بی‌نهایت نمی‌رود، چون تسلسل باطله، بلکه واجب است که منتهی شود به محرکی که اون محرک غیر متحرک است، از اون جهت که حرکت میدهد غیر محرک است، غیر متحرک است، یعنی محرک خالصه، از اون جهت که حرکت میدهد دیگه احتیاج به محرک ندارد، چون محرک خالصه، متحرک دیگه نیست. قالو فذلک المحرک الذی لا یتحرک من حیث هو محرکون، اون محرکی که حیث محرکیت دارد ولی به خاطر این حیث متحرک نشده، هو العلت الاولی بالعقل الاول، یا خداست یا عقل اوله. پس محرک واحد درست کردن، یا به تعبیر دیگه متشبهون به واحد درست کردن. دیگه حالا هرچی یه نظری داره، یکی میگه خداست، یکی میگه عقل اوله، یا لااقل دو احتماله. متحرک نه،
خب
یعنی اگه کسی بگه خدا محرک غیر متحرکه، باید بگه عقل محرکه متحرکه، خب ممکن اصلا عقلی قائل نباشه. بله به خدا اصلا ما نمیگیم ولی این عقلی عقل متعدد قائل هم، ولی اگر عقلم قائل باشن محرک بودنشون قائل نیستن. ببینید ما چی داریم میگیم، ما میگیم محرک اگر محرک باشد باید متحرک هم باشد جز یک محرک، که اون محرک هست و متحرک نیست و اون خداست. خب بقیه عقول رو یا قبول نمی کنیم یا اگر قبول می کنیم محرک قرار نمی دیم تا بگیم پس باید متحرک باشه. اینا ملزم نیستن که اونطور که شما فکر می کنید نظر بدن. شما می فرمایید که اگر یک محرک غیر متحرک درست کردن، بقیه رو باید محرک متحرک بگیرن، بقیه می شود مجردات، مجردات می شن محرک متحرک، در حالی که مجردات تحرک ندارن. این فرموشه شما، اینا یا معتقد میشن که مجردات دیگه نداریم، یا اگه مجردات دیگه داریم محرک میشن. بله اگه محرک باشن باید متحرک باشن، حتما ملزم میشن که مجردات رو محرک ببینن تا ملزم بشن که متحرک هم قرارشون بدن. تا شما بگید مجردات تحرک ندارن، اصلا اونا یا قائل به مجردات دیگه نمیشن، یا اگر قائل به مجردات دیگه میشن مجردات رو محرک نمیبینن تا ملزم بشن که متحرک هم قرار بدن. فقط یک محرک غیر متحرک داریم که مجرده، بقیه هرچی هست محرک متحرک غیر مجرد. پس غیر مجرد ها شدن متحرک. و سائر، اینا گفتن یک محرک غیر متحرک داریم، و سائر ما ادا ذالک الواحد من المحرکین، این من المحرکین بیان سائره، محرکین دیگر غیر از این واحد متحرکون، همه شون متحرکن، محرکین دیگر غیر از این واحد همه متحرکن، یا متحرک به ذاتند یا متحرک به لحظند. این کلام این گروه بود، نقل کلام این گروه بود. از وذالک غیر واجب کلام خواجه است که میخواد اینا رو رد کنه. خواجه میفرماید که شما گفتید که اگر چیزی محرک شد باید از همون حیثی که محرکه متحرک هم باشه. ما اینو قبول نداریم. چیزی ممکن است محرک باشد، از اون حیث محرک بودن متحرک نباشد. اگر خواست متحرک باشه از یه حیث دیگه متحرک باشه. شما الان گفتید نفوس فلکی از همین جهت که محرکن متحرکن، یعنی به همون حیثی که محرکن به همون حیث متحرکن. ما میگیم ممکن است شیئی محرک باشد و از اون حیث محرک بودنش متحرک نباشد ولو از حیث دیگر متحرک باشد. خواجه از این کلام چه نظری داری؟ این قائلین که همین قوم من المشائین بودن گفتن اگر چیزی محرک شد از همون حیث متحرک میشه، اون وقت نمیتواند متحرک برای متحرک بودن خودش محرک بشه، چون لازم میاد فاعل قابل یکی باشد. این نفس فلکی میشه محرک و همین نفس فلکی میشه متحرک، فاعل و قابل یکی میشه. خواجه میگه اگر حیث های این دوتا یکی باشد فاعل و قابل یکی میشند، ولی اگر حیث ها متفاوت باشند فاعل و قابل یکی نمیشند. شما میگید این محرک از حیث این که محرک است متحرک است، پس دیگه نمیتونه خودش را حرکت بده. ما میگیم ممکنه شیئی از حیث این که محرک است متحرک نباشد، تحرکش از حیث دیگر باشد، اون وقت این محرک به حیثی محرک بشود، خود همینم به حیثی متحرک، به حیث دیگر متحرک شود. اینجا اتحاد فاعل قابل لازم نمیه، چون اختلاف حیثیته. اگر به همون حیثی که متحرک بود به همون حیث هم محرک بود، یا برعکس به همون حیثی که محرک بود به همون حیث هم متحرک بود، و خودش میشد محرک با حیثی و خودش میشد متحرک با همون حیث، هیچ تفاوت بین محرک و متحرک نبود، قابل و فاعل یکی میشد، اشکال داشت. اما ما میگیم این شی به حیثی محرک است به اون حیث متحرک نیست، به حیث این که مثلا نیروست محرکه، به حیث این که در ماده حلول کرده متحرکه، حیث ها رو عوض میکن. اگر حیث ها عوض شدن اشکال ندارد که همین شیئی که قابل بود فاعلم بشه. پس برای این نفس منتبعی که متحرک است محرک دیگر نمیخواهیم، خودش رو محرک خودش قرار میدیم، محرک دیگر نمیخواهیم تا این که شما بگویید سلسله محرک ها درست میشه و بعد این سلسله رو به یه واحدی ختم کنید، بگید که اون واحد متشبه به واحده. یعنی این دلیلی که شما آوردید که در این دلیل تسلسل و ترتب این محرک ها موجود شد و بالاخره شما ناچار شدید به متشبه واحد منتهی بشید، این دلیل در صورتی بود که نتوانید این نفس منتبعی را که متحرک هست محرک خودش قرار بدهید. اما اگر ما تونستیم این نفس رو محرک خودش قرار بدیم، دیگه به این سلسله و این توضیحات شما احتیاجی نیست و اون نتیجه هم که شما گرفتید نمیگیرید. این حرف خواجه است، ولی بیش از این دیگه توضیح نمیده. بعدم به توضیح کلام ابن سینا میپردازه، فقط میخواد بیان کنه که عیبی ندارد یک شیئی محرک باشد و از حیث دیگر متحرک شود و خودش عهده‌دار تحرکش باشد و ذالک غیر واجب. یعنی اینی که این گروه گفتن واجب نیست، زیرا جایز است. واجب نیست یعنی ممکن اتفاق بیفته، ولی اینطور نیست که تخلف نشه، فرض دیگه نداشته باشیم، بلکه فرض دیگه هم داریم. لأنه یجوز که محرک ان یکون المحرک غیر متحرک، ممکنه خود این محرک از حیث دیگر غیر متحرک، از حیث محرک بودنش متحرک نباشه و محرک خالص باشه. وقتی محرک خالص شد دیگه احتیاجی به یه محرک خالص دیگه پیدا نمی کنه، خودش محرک خالصه. آخه اینا محرک خالص رو منحصر دیدن در یک موجود، این نفوس منتبه رو نتونستن محرک خالص ببینن. ما الان بیان خواهیم کرد که اینا با محرک خالص میتونن بشن، یعنی این نفس به اون حیثی که حرکت میدهد به اون حس متحرک نیست، به یه حس دیگه متحرکه. پس به اون حسی که حرکت میدهد محرک خالصه، دیگه متحرک نیست. اینا میخواستن بگن محرک خالص یکی بیشتر نیست، بقیه همه محرک ها متحرکن. ما میگیم اگر شیئی محرک شد و به همون حس محرک شدنش متحرک نشد، به یه حس دیگه متحرک شد، اون به حس محرک بودنش محرک خالصه، یعنی دیگه متحرک نیست. وقتی یه علت نمیخواد، یا علت نمیخواد، یا اگر بیان کردیم علت هم داشته باشه خودش علت خودش بشه، چون دوتا حس فرق میکنن اشکالی پیش نمیاد. دو جور من حرف زدم، یکی اینکه گفتم این محرک میتواند علت خودش باشد، اما محرک به حیثی علت میشود برای متحرک به حیث دیگر، و چون اختلاف حیثیت هست فاعل قابل یکی نمیشه. یه مطلب بود که از شدن. مطلب دوم که آسون تره، حالا شاید خواجم به این مطلب دوم توجه داره. مطلب دوم اینه که اگر شیئی محرک شد و به همون حیث محرک بودنش متحرک نشد، به حیث دیگرش متحرک شد، اون وقت این میشه محرک خالص، این دیگه احتیاج محرک نداره، چون دیگه محرک متحرک نیست، محرک تنهاست. اگر محرک متحرک بود احتیاج به یک محرک دیگر پیدا میشد، اما چون محرکه نه محرک متحرک، متحرک بودنش به حیث دیگره، فقط این در این حیث فقط محرکه، چون در این حیث فقط محرکه دیگه احتیاج محرک دیگه نداره و اون سلسله که شما درست کردین درست نمیشه. پس ما محرک غیر متحرک زیاد پیدا خواهیم کرد، انحصار به اون یکی نداره. لانه یجوز ان یکون المحرک غیر متحرک من جهت ما هو محرک، جایز است که محرکی از اون حیثی که محرک است متحرک نباشد، از حیث دیگر متحرک باشد. و یکون متحرک من جهت اخرى، مثلا یکون متحرک من جهت کونه حالا فی ماده. این نفس فلکی، اینو توضیح بیشتر بدم، یعنی با مثال عرض کنم، این نفس فلکی محرک بدنه فلکی، ولی خودش چون موجود است در ماده و امری جزئی، ارادات جزئی دارد و در اون ارادات جزئی حرکت می کند، متحرک فل اراداتشه، ولی از اون جهت که داره حرکت میده بدنه فلک رو لازم نیست که متحرک باشه. ممکنه شما بگید از اون جهت هم متحرک هست، منتها متحرک بلعرست، چون بیان کردیم نه که منتبعه این ناچار که به تبع این بدنه حرکت کنه، پس محرکه و در این حال متحرکه. اینو فرض کنید، یه جور دیگه فرضش کنید که بدنه رو حرکت بده و خودش در بدنه حلول نکرده باشه، در این صورت میشه محرک بدون این که متحرک بشه، وقت به حیث دیگه ممکنه حرکت کنه، یعنی مثلا به حیث گرفتن کمالات حرکت جوهری کنه. نفس ناطقه اینطور دیگه، نفس ناطقه بدن رو حرکت میده ولی خودش حرکت نمیکنه، ولو در به دست آوردن کمالات حرکت کنه و حرکت جوهری داشته باشه، ولی در این حرکت عینی که بدن حرکت میکنه نفس ناطقه حرکت نمیکنه. پس موجودی داریم که به خاطر ارتباط با ماده حرکت جوهری میکنه، پس متحرکه، ولی همین موجود بدن رو حرکت میده خودش به تبع اون حرکت بدن حرکت نمیکنه، من حیثی که محرک است متحرک نیست، یعنی اون طور که داره بدنش رو حرکت میده خودش حرکت نمیکنه، خودش یه نوع حرکت دیگه داره. پس من حیث ما هو محرکون متحرک نیست. خب تمام شد این مطلب. هازا هو الذی حملهم، این مربوط به قبل از وزاله که غیر واجبه نه، یعنی کلام مشا قومن من مشاین رو خواجه نقل کرد، بعد کلامشون رو رد کرد. حالا میخواد بگه با قطع نظر از این ردی که بر کلامشون وارد کردیم، این کلام اونها رو وادار کرده که چنین نظریه بدن. اول رد کرد کلامشون رو، حالا با قطع نظر از این ردی که کرده میگه این کلامی که قوم من المشا این گفتند، این کلام اونها رو وادار کرده که بگویند محرک افلاک اون صور منطبعه هستند، نه عقول و نفوس. این روشن مطلب که اول کلام اونها رو رد نقل کرد، بعد رد کرد، حالا با قطع نظر از رد به کلام اونها میگوید این کلامی که اونها داشتن اونها رو وادار کرده به چنین نظریه‌ای. وقت نظریه‌شون رو دوباره ذکر میکنه و بعد ردهایی رو که ابن سینا بر اون نظریه وارد کرده وارد میکنه. پس هاذا هو الذی حملهم تقریبا اول مطلبه، یعنی این مطالبی که گفتن اگر چه مردود است و ما قبول نداریم، ولی با قطع نظر از این رد همین مطالب باعث شده که اینها به این